그 사람은
Panie kiedy dałaś ci tłumacza, po pani ci badała, a ja albo spójrz, jak był, to hajsz na kartę na czele.
منظورتون چه پایداریه؟ هر کس سر جهان 54 به نظر من 69 هم مهندس بازرگان زن و بعد هم که چی کار کردن؟ و همین شما هی تاکید کنیم یه موندگار شدن من موندگاری مثلا نمیفهمم. دوم اینکه از اون مهمتر از اینکه این مرزبندی که شما روش تاکید میکنیم ملاک ذهنیه. والا تیم 7-8 سالی تا تیم 6-7 سال گذشته و بعد از این جریان اومدن مثل کیان اینا هی طرف مقابلش گفتم شما دیکتاتور یانسان گفتن من دموکرات یانسان گفتن تو مذهبی ذهنیه اگه ملاک ذهنیه که راحت میشناسم یکی تو تو مذهبی تو غیر مذهبی بعد بر اساس اینم مرزبندی درست کنیم جبهه درست کنیم به نظر میرسه حالا مثال بخوام بگم مثلا شما چگوارا مثلا بیاد ایران هر کسی آدمی باشه حالا این هفته اخیر هم مهندس صحافی رفت چگوارا هم دکتر گردی رفت همه رفت ولی بالاخره این چگوارای عنصر همه چی به آرمانداد و مثلا تو ایران بود تو یه نیکو غیر مذهبی من با تو کار کمپی نمی کنم خیلی از خیلی از این مذهبی ها بباسه خلاص این دوپارگی ملاکش چیه؟ ملاکش لحظه مثلا دیکتاتوری تو یا دموکراسی تو مذهبی غیر مذهبی تو منم اون سوال ها با انجام شما نکنیم
خیلی مچه بک میگی داری بقاله هم نششون و داشته هارمونی داری بفرم
این بچه دینی جنبش جنگیاری که میشه تحکیل کردنی اینا سادم اینی که ورود تبدیل این بچه دینی به روش و استراتژی کجا بود مثلا اینکه بگیم الهام بخش الهام بخشی واقعی آشورا خواه آشورا الگوه اینجوری که ظاهرا مثلا تو روزاوره وجود داره نماده خب این نماد و الگو میتونه الهام بخش یه آدم سوسیالیست هم باشه به نظر میسه اتفاقا توی روش و اسلوب با همدیگه یه چیزی داشته یه وحدتی داشتن یعنی هم سوسیالیست ها میرزاره یه آدم سوسیالیست مثلا واقعی میدونستن هم اون مثلا میرزا برسن یه روشی باشون نداشته حالا یه انتخاب اولیه بوده که اول کار اصلا یه بباشن چون انتخاب محل مبارزه ولی بعدا خواهم ببینم که بچ ربط این تفاوت ایدئولوژیکشون توی متدولوژی و بعد توی استراتژی کجا مشخص و شفاف میشه که شما میتونید به دو پایگی منجر شد اون مثال یکی در این که مثلا فرض بکنید که نظام مصادره زغال فروش و اینا اینا که به نظر تازه عدول از همون شعاره سوسیالیست لنینی به نظر میده لنینی که خودش مثلا به بورژوازی ملی رسیده و از این شعار میده نظر میرسه اون افرادگرایی که توی جنبش جنگل شد تازه عدول از اون هم سرمشق باشه یعنی اینا فکر کنم ملاک تفاوت استراتژی که ناشی از تفاوت بنمایی فکری و ایدئولوژی باشه نیست
اون سوال اولی که شما کردی رو انجام اسلام مهندس نهضت آزادی ما که روی این دو تا اصطلاح گزینه بحث تشکیلاتی و بحث فکری و بحث استراتژیک که نگردیم رو قوت و ضعفاش هم که نرفتیم این بحث بر سر درهای باز تو نهضت جنگل و مضرات درهای باز که تالا تو ایران وجود داشته حالا تو جنگل بود تو مشروطه قبلش تو یه سطوحی بود بعد توی دهه 40 و 50 که آدم مثلا شکل مبارزه و روش مبارزه و اسلوب مبارزه تغییر کرد اونجا هم خودشو خیلی عیان نشد بس بر سر در حقیقت ملاک‌های جذب اولیه است از این منظر انجمن اسلامی مهندسین و نهضت آزادی که هر دوشون رو با ضوابط و ملاک‌های مهندس بازرگان عضو بودن از این منظر یه الگوی اصطلاح تاریخی توی 100 سال اخیر که کار حزبی توی ایران باب شده ببین این مهم هستش که پس که مهندس صحابی هست آقای معین‌فری هست مهندس توسلی هست یا حتی مثلا انجمن اسلامی پزشکان دکتر عالی هست اینها 60 سال از جذب اولیه‌شون 60 تا مثلا 45 سال حدوداً می‌گذره. چند تا نقطه مثبت هست. اون باور اولیه‌شون رو هنوز دارن. این با باور خیلی مهمه، به خصوص تو ایران، که برخورد صیغه و عقد موقت نشه. این باور رو آفتاب به آفتاب آدم عوض نمی‌کنه. باور عشق بهار نیست. باور عشق دوران تینیجری نیست که حالا مثلا هر کی به کوچه ممکنه باورش عوض شه. اینطوری اصلا نیست. حمل باور اولیه است. شما میتونی انتقاد کنی باورشون رو بخشیشون ارتقا ندادن. این انتقاد درست. اما یک حمل باوره. دوم تقید به اون منش اولیه است. سوم پذیرش رابطه شاگردی و آموزگاری که با نسل قبل از خودشون داشتن. چهارم هم در حقیقت حفظ رویه همگرایی با همون کمپ اول خودشونه. از این منظره که میگه این دوتا الگو موفقی بوده. بعد جوانبشون هم بررسی کن. ازدواجاشون عموما تو خودشونه. عموما پوشش کاری به هم دیگه میدن. عموما مسائل و اختلافات داخلی خودشون رو تو خودشون حل میکنن. عموما روش هایی در حقیقت مذهبی برای حل اختلاف دارن. خیلی مهمه. از این زاویه نگاه بکنی اون ملاک های اولیه اهمیت داره. ملاک های اولیه ملاک های در حقیقت نسبتا دقیقی بوده که این پایداری ها، حالا پایداری که مثلا حتما پایداری ایدئولوژیک نیست، تو روش و منش و باور اولیه و معاشرت با پیرامون و اینا هم یه پادشن. ببین الان مثلا فرض کن توی دورانی که ما الان به سر میبریم شما رفاقت های پایداری نمیبینیم. عشق های اولیه پایداری هم نمیبینیم. این ما دهه 40 بچه بودم، دبستان بودم، اون موقع فضاها اینطوری بود. مثلا من یه برادرم یه دوستی داشت. او دوستش با یه دختر خانومی نامزد بودن، 7 سال نامزد بودن، هر دو طرف با خانواده هاشون 7 سال جنگیدن تا به هم زندگی تشکیل دادن. الان در انگشت حلقه مردان کهنسال قدیم شما هنوز حلقه ای میبینی که این حلقه ها مثلا مثل یه صابونی که هی استفاده شده خیلی نازک و باریک شده. هنوز میبینی که توی انگشت همسرش هم که خانوم 80 ساله از حلقه هست. هنوز میبینی همدیگر رو شما خطاب میکنن. هنوز میبینی که تا فرد مقابل سر سفره نیامده دست به غذا نمیزنن. این خیلی اهمیت داره. همدیگر رو خانوم و آقا حساب به سلام خطاب قرار میدن. پایداری و منظور این هاست. این پایداری ها تحقق پیدا نمی کنه مگر به اعتبار ملاک های در حقیقت مستحکم اولیه. این که هنوز شما ببین به انجمن اسلامی مهندسی میتونی انتقاد کنی چرا میانگین سنیتون رفته بالا جوان جذب نکردی. به نهضت آزادی و ملی مذهبی میتونی انتقاد کنی میانگین سنیتون مثلا 60 سال به بالاست، نسل 3 متشکلین. اینا انتقاد ها درسته. ما هم که همه جریان ها رو در حقیقت منزه کامل که تلقی نکردیم، ولی اون انجمن اسلامی مهندسین، انجمن اسلامی پزشکان و نهضت آزادی از این منظر الگو هم قابل تأثیر هم که عضوگیری های اولیه شون با این ملاک های در حقیقت نسبتا دقیق صورت گرفته. مثلا منحرف اخلاقی تو این جریان ها یا نمیبینی یا یک مورد یا دو مورد میبینی که اسم آوردنشون هم ضرورتی نداره. این خیلی اهمیت داره. یعنی بالاخره 50-60 سال استوار در یک مسیری گام زدن. حالا ممکنه به اعتبار مثلا فضای امروز اصلا این اشتباه باشه و تغییر پذیری دم به دم مثلا فرض کن ارزشی باشه،
ولی به نظر من ملاک‌های اولیه خیلی اهمیتی داره. این ملاک‌های اولیه عدول ازش جنگل رو به وجود آورد، عدول ازش جریان در حقیقت مجاهدین رو تبدیل کرد تو سیر خودش به اتفاقات 54. ببین شما نگاه بکن، عناصری که ضربه 54 رو به وجود آوردن ویژگی‌های مشترکی دارن. یک، خانواده‌هاشون کمتر مذهبی بودن، برخلاف مثلا خانواده‌های مثلا حنیف نژاد و سعید محسن. و سعید محسن مثلا از نوجوانی تو زنجان می‌رفته سه وعده از اون می‌گفته رو پشت بون، مثلا سحر ما رمضان از اون می‌گفته، کل محل به عنوان مؤذن می‌شناختنش، کل خانواده‌ها و بچه‌ها مذهبی بودن، هم بانیان هم فرض کن مثلا تیپایی مثلا که سالای قبل از 48 جذب شدن، مثلا حیاتی اثناعشری، نه همه باباهاشون بازار بازاری بودن، تو مسجد فرض کن که شاه بازار نماز میخوندن، میخ فروش و زیب فروش بازار بودن، مذهبی سنتی بودن، خانواده ها کاملا مذهبی بودن. اما 54 عموما خانواده هاشون مذهبی نبودن، یعنی در خانواده آموزش مذهبی نداشتن. عموما تیپای نظامی و پراتیک بودن. و اشتباهی هم که به اصطلاح اتفاق افتاد دهه 50 48 به بعد، دوران آموزش عقیدتی از مثلا 3 سال و 4 سال تقریبا پیدا کرد به 1 سال 1 سال و نیم. گفتم خب این که انگیزه مبارزاتی داره، ما کمتر باید وقت بذاریم برای انگیزه دار کردنش. ببین این اتفاقا نشون میده مبارزه اصل نیست، جوهر مبارزه، روش مبارزه، منش مبارزه که شما سوال کردی اصله. ببین میرزا ممیزش با همه رهبران پیرامونیش در منشش بود، منشش هم تحصیل نمیشد الا به اعتقاد اولیش، الا به پایداری اولیش. بله مارکسیست های پایداری هم تو ایران داشتیم، کسی نمیگه فقط مذهبی ها پایدارن، مذهبی ها اخلاقی هن، مذهبی ها در حقیقت فقط مبشره سریعت، نه اصلا اینطور نیست، مارکسیست های صادقی هم بودن. اما هم مذهبی ها و هم مارکسیست هایی که در ایران یا در هر جای دیگه، مثلا شما چه گورا رو مثال زدید، توانستن ماندگار و پایدار باقی بمونن و الگوی مبارزاتی بشن، در یه چیز بچه مشترک داشتن. به رغم اینکه مذهبی ها موحد بودن و مارکسیست ها غیر موحد، وجه مشترکشون تقید به یه منبع الهام درونی است. ببین اگه یه منبع الهام درونی نبود، مگر فرض کنه تیپی مثل چگوارا چه چیزی کم داشت؟ فیزیک کج و موبدی داشت؟ نه. و ادبیات اون موقع دختر کش بود، چهره بدی داشت، رئیس بانک مرکزی بود، وزیر صنایع بود، ژان پل سارت میخواست ببینتش، از پاریس پا میشد میرم توی هاوانا، بهش ساعت یه رو به چهار صبح وقت داد. آس سارت که وزن مخصوصش خیلی بیشتر از مثلا چه گوارایی مثلا جوان 30 ساله بود، چی نداشت و چرا ارضا نشد با داشته هاش؟ یه منبع درونی داشت. حالا مثلا هوشیمین 10,000 روز زیر آتیش با 3 امپریالیسم جنگید، خیلی مهم بود. علت چی بود جز اون منبع درونی؟ این بعد از انقلاب گفته شد مصدق مسلم نبود، تشرع مصدق رو بخش مهمی از آخوندهای ایران نداشتن، مصدق به یه منبع الهامی وصل بود که بخش مهمی از مذهبی سنتی ایران وصل نبودن و نیستن. این که هندرسون از خونه بندازی بیرون، این که 27 ماه و 15 روز نخست وزیر باشی، حقوق نگیری، از ماشین استفاده نکنی، اضافه کار و بهره‌وری وزرا رو بزنی، 2,600,000 تومان خرج نخست وزیر رو تو 27 ماه و 15 روز خودت بدی، 2 سفر بری به قصد استیفای حقوق ملت، تزینه خودت و پیرامونت و همراهان تو خودت بدی، این که حاضر نشوی زاره تو در دادگاه نظامی محاکمه کنی، این که یک مورد شکنجه وجود نداشت، یک مورد دستگیری سیاسی وجود نداشت، این که در مشروطه در اوج آزادی ما 99 تا نشریه داشتیم، در دوران نهضت ملی 1100 تا، و تکرار ناپذیر هم است تو ایران تا وقتی که ایرنج باقی بمونه. اینا جز ارتباط با یک منبع درونی تحقق ناپذیره. بی جهت هم انسان ها بزرگ نمیشن. تاریخ برای کسی عبا و قبا درست نمی کنه مگر خودش یه سایز داشته باشه، به قول پهلمونا قواره باشه، شقه باشه. حالا ولو هوشیمینه کوچولو موچولو هم شقه هست، مصدق 1.87 سانتی هم شقه هست. شقه فقط به سایز ظاهری و فیزیکی نیست. این که ببینید همه اینها و همه اینها که اصلا تو مدار انسانی هست. مثلا فرض کنید آقای حکیم زاده که کهریزک رو راه انداخت، مگه فرض ایدئولوژیک بود؟ نه، پزشک بیمارستان فیروزآبادی بود. تو خاطراتش میگه من هر روز در میامدم میردم تو رو به کنار خیابون بیمارستان فیروزآبادی، این مسلولا و پیرمرد پیرزنا مردن. رفته بیغوله پیدا کرده توی کهریزک، یک خرابه ای بوده که اصلا لانه سک ها و سوسک ها و موش ها بوده. یه خانومی رو هم پیدا کرده، خانوم بهادرزاده هست که الان شما بریش 80 و چند سالشه، از 60 تا مرد مثل من مردتره، جدیتر کار میکنه. میدونی حکیم زاده به خانوم بهادرزاده چی گفت؟ خانوم بهادرزاده میره برای همکاری با آقای حکیم زاده، میگه من فقط میتونم به شما پول بدم. حکیم زاده ببین چی میگه، ایدئولوژیک هم که نبوده، ولی حرفی که میزنه ایدئولوژیک ترین افرادی که ما میزنیم به ذهنشون نمیرسه. میگه به خدا به تو عضو داده، اندام داده، تو هم 30 و چند ساله تو جوانی، تو نمیخوام خمس پولتو بیاری اینجا بدی، خمس دستتو میخوام، خمس پاتو میخوام، خمس بدنتو میخوام. خیلی مهمه. لذا همه اینا یه درک در حقیقت مشترکی از هستی دارند. همشون انسان‌های مدار تغییرند. تغییرم فقط به اصطلاح تغییر مکانیکی نظام و این حرفا نیست. اومدن تو این جهان چراغانی را بندازند، اومدن این جهان پیرامونش رو تغییر بدن. حالا چه گوارا باشه، مصدق باشه، حنیف نجات باشه، بازرگان باشه، یا خانم بهادرزاده باشه، آقای حکیمزاده باشه، خیلی کسایی که ما نمیشناسیمشون. الان سر برگنده یه خانه مادر کودکی هست، اینا 4-5 نفر هست. یه آقای حکیمزاده دیری هست که نابیناست، خانومش 80 و چند سالشه، 4-5 نفر هم کار میکنن ستادی. وحشتناک امکانات تو رودبار ایجاد کردن. وقتی بهش میگی امکانات از کجا اومده، او خانوم با قاطعیت میگه امکانات میاد، خدا موظف امکانات بده. این درک مثلا من دارم ندارم دیگه. وجه مشترک اینا این است که جهان روحی داره. یک، ما آمدیم ایفای نقش تغییر دهندگی بکنیم. دو، در ایفای نقش تغییر دهندگیمون او موظفه. یعنی همه فکر میکنه فقط انسان موظفه. تو تبعین سنتی قرآن و تبعین آخوندی قرآن انسان موظف و مکلف و حلقه بند به اصطلاح غلام حلقه به گوش خداست. ولی تو این درک حکیم زاده و بهادر زاده و این تیپای این چنینی که ایدئولوژیک هم نشن، خدا هم موظفه. این خیلی مهمه. اتفاقاتی که در تاریخ افتاده است پروژه مشترک خدا و این نوع بشرها بوده. حالا از این منظر آره، شما نمیتونی بگید مثلا فرض کن که فقط ما مذهبیم، مثلا نوع تیپی مثلا مثل چگوارا یا مشابه اونا خیلی هم هستن که حالا او اسم داره، خیلی هستن اسم هم ندارن، گمنام هستن. گمنام ها خیلی زدمانه ها هست که چطور در از نامدارا هستن. بچه مشترک این هستش که روح جهان رو باور دارن، با این مبدأ خودشون رو هماهنگ میکنن. حالا ولی اون که مارکسیستن باشه از اون نوع که الان صحبته شه. این که بخوایم جمعش کنیم، ملاک اولیه خیلی مهمه.
چی
باید
داشته باشه؟
چی؟
همین وقت الان همین
چیز
چی باید
داشته؟
مثلا ملاک اولیه
به
چی بود؟
گفته باید
منبع
در موردش باشه. نه ببین، اون سوگندنامه شون رو الان اینجا نیست، من دفعه دیگه میارم. سوگندنامه ببین، ایران بالاخره ببین کشور دست مردانه و تار شیبیل ستارخان و دوتا رگ به هم شکافتن و به هم زدن و همخون شدنه.
یعنی سنت‌های مردانه ایرانی هم داریم فراتر از سنت‌های فرهنگی مذهبی، اونا خیلی مهمه. او سوگندنامه هم توش مردانگی ایرانی بود، هم توش فرهنگ عمومی مذهبی بود. او فردم که سوگند یاد میکرد، سوگندهای اون زمان از نوع سوگندهای این زمان نبود. الان ببین یه زوج عقد میکنن، دختر مثلا 1364 1364 تا سکه مهرشه، فردا مهر رو طلب میکنه به این قیمت که زندگی بپاشه. این قول اون زمانا نیست که حلقه رو دست دو نفر 70 سال بمونه 80 سال بمونه وصیت هم کنن که ما رو بغل هم دفن کنین. الان اصلا اون فرهنگا نیست. اون سوگندنامه تو اون فرهنگ معنی میداد دیگه. فرد اینطور نبود سوگندنامه رو امضا کنه. بعضی هم سواد نداشتن، خون خودشون رو از شست میزدن، خیلی اهمیت داشت. تو کسایی که اون سوگندنامه رو به اصطلاح میپذیرفتن انحراف خیلی کم میدیدی. ولی از وقتی در باز شد گفتن همه بیان، اتفاقای دیگری افتاد. این که از این منظر حالا نمیدونم چقدر تونستم به سلا سوالا به جواب بدم، ولی یک دو سکات بخوای بکنی تو هر چیزی ملاک لازمه. ببین کمپ خیلی مهمه. کمپ با جبهه و ائتلاف فرق میکنه. شما هر وقت میگی جبهه ملی ایران، توش تیپا مختلفی میان، با ایدئولوژی های مختلف هم میان، اصلا هم عمام میکنم ما ایدئولوژی نخواهیم داشت. یا صاف مثلا جبهه هست، صاف میگه ما ایدئولوژی نداریم، زمین میخواییم بگیریم. از توش ایدئولوژی مثلا فرض کن تیپ ایدئولوژی که مثل واتمه هست، ارتودوکس، مثل جورج هبش هست، تا تیپای بیقید هم هستن، هم بیقید اخلاقی هم بیقید ایدئولوژی، ولی همشون سر اینکه ما زمین رو میخواییم پس بگیریم مشترک. و اون به این جبهه ها و به اصطلاح ائتلاف ها حرجی نیست. اما کمپ و به اصطلاح خونه و منزل بخوای درست کنی، اونجا ملاک مشترک میخواد. و بچه دیگه هم که اصطلاح شما گفتیم ممیزه های اینها چیه؟ ممیزه های اینها تو روش. ببین اگه شما کمپی درست کنی توش مارکسیست باشه، مذهبی هم باشه، نه انگاره ها از جهان اصلا فرق میکنه. مذهبی باور داره در حقیقت یه قواعدی توی جهان جاری و ساریه، همه چیز در اون ماده مجسم و متعین خلاصه نمیشه، جهان یه روحی داره، وجودی داره و و و، ولی او اصلا اعتقاد به اینا نداره. این عدم اعتقاد و اعتقاد اصلا توی روش و منش تشکیلاتی و مبارزاتی خط فاصله میذاره. کمان که تو جنگل خط فاصله گذاشت، کمان که تو دهه 40 و 50 اتفاقاتی که در اون سازمان ها افتاد خط فاصله ها گذاشته شد. من الان اینقدر میتونم توضیح بدم. ببین آخر سر میرزا با بدن یخ‌زده تو ایران موند، میتونست فرار کنه، جان بهش میدادن، کشته شد. ولی اون دوتا چی شدن؟ احسان الله خان و خالو برمان چی شدن؟ نه، یکیشون رفت به اصطلاح پناهنده شد چوروی، یکیشون هم رفت قزاق رضاخان شد. خیلی مهمه. ببین فرجام ها خیلی مهمه، فرجام ها مهمه و روش ها و منش ها. صرفا به دلیل مارکسیست بودنشو من نمیگم، غیری نداشت. نه احسان الله خان غیری داشت، نه خالو قربان غیری داشت. یعنی فراتر از مذهبی بودن و به اصطلاح مذهبی نبودن، این مقدار بیرون تو تقیید با همون مبدعه، با همون منبع الهامه. من میگم اگه اون منبع الهامه باشه، تقیده به مبدع باشه، انسان هر کاری نمیتونه بکنه. که همون که میرزا هر کاری نتونست بکنه، هر کاری که دلش خواست و عشقش کشید که نتونست بکنه، تقیدی داشت.
راستون
تقیدی میشه کشفش که مثلا اول چجوری آخون ملاک رو کشف 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 کشف
بعد
میخواد خالو قربان قبلا خشلتهایی بروز داده بود توی مشروطه گیلان، احسان توی کردستان، احسان الله خان توی رشت خشلتهایی بروز داده بود، حاج احمد اساسا جاه طلب بود، حاج احمد اصلا زمین و امکان داد که موضع تشکیلاتی پیدا بکنه. فردی که میخواد بیاد حلش توی جریان که گروه کشی نمی کنه که
اینها آره تو سطح رهبری بیشتر منظور اون ملاک هست، مگر خب مردم نه پیشور و اینا که خب هر کی میخواد بیاد به جنگ و مبارزه کنه کسی نمیتونه چند تون کنه. تو سطح میانی تا فوقانی حساسیت هایی لازم هست، اون حساسیت ها تبدیل به ملاک وزدیری بشه. حالا طبیعتا ضریب آزمون و خطا هم داره، ولی امکان اصطلاح پاسخ منفی و خطا خیلی کم میشه دیگه، انسان که میتونه این کارو بکنه. از این است بفرمایید. ببخشید
بله
خدمت شما مثلا شواهدی نشون نمیده که اعتقاد وجود داشته باشه و نهادی هم پایدار مونده باشه. کاری که کرد در حقیقت بیشتر یه چارت نظامی رو به لحاظ تشکیلاتی به وجود آورد. مثلا فرض کنیم که فومن مرکز نظامی جنبش جنگل بود که خودش محورش بود، گراب زرمیخ هم مرکز اداری بود. غیر از اینا فرض کنید که یک دارالسحه فقط به وجود آورد، نهاد بود. قبل از جنبش جنگل در گیلان اعتقاد به جنبش مدرسه سازی داشت، استارتی زده بود. بعد تو جنبش جنگل یک مرکز آموزشی تعلیمات نظامی به وجود آورد و در کنار آموزش نظامی آموزش در حقیقت سواد آموزی هم بود. روی آموزش سواد و روی اون اصطلاح دارالسحه‌ای که به وجود آورد میشه گفتش که گام‌هایی برای نهاد دار کردن منطقه برداشت. اما خب جنبش که فرو پاشید دیگه ردپایی از اون نهادا دیده نشد. در این حد من میتونم خدمت رو پرسیم. ببخشید
روی تکمیل صحبت های بوده دوستان که شروع کردن ما دو تا گداره رو مطرح کردیم تو صحبت
هاشون،
یکی در حال باد تشکیلاتی، یکی دموکراسی فرض. اگر یکی دو تا یعنی قرار کنید که اون دو تا من به نظر من این دو تا دو تا نقیز هم داره من این یه جایی که شما قرار دموکراسی فراگیر داشته باشید، بعد درهای باز تشکیلاتی اگر درهای باز تشکیلاتی شما به عنوان یک انتقاد برش یاد میکنید، بعد اینجا دموکراسی فراگیر شما یک پست میشه یاد میکنید، بعد اینا حد و مرز میشه. اگر رو کنم از آده حدی شناسانه بخونم برس میکنم اینا باید وجود داشته باشید یا نباید وجود داشته باشید. اگر معرفت شناسانه بخونم چیز بکنید حد و مرز اینا کجاست؟ این خود تا کجا ما میتونیم دموکراسی فراگیر رو داشته باشیم؟ تا کجا میتونیم در حال باز تشکیلاتی رو داشته باشیم؟ یعنی اگر قراره که هم این دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم، چرا در این دقیقا از یک مرزی که میگذره یکیش تبدیل به اوف میشه، یکی تبدیل به حس میشه؟ بخاطر یه مقدار راجع به این بیشتر توضیح بدید. فکر کنم منظر نگاه دوستان هم از
ببینید یکی از این گزاره‌هایی که شما میگید سطحش کلانه، هم دموکراسی فراگیر تو سطح ملی یه دموکراسی فراگیر باید وجود داشته باشه، فارغ از به اصطلاح جنسیت و فرض کن قومیت و اعتقاد مذهبی و و و و و طبقاتی بودن. تو سطح کلانه، تو سطح ملی اونجا یه اصل دیگه دموکراسی فراگیر. ولی وقتی میخواد یه نهادی درست کنی که اون نهاد داره جنبه اجتماعی داره یا سیاسی داره یا مبارزاتی داره، بالاخره برای اون کمپه باید شما یه ملاکایی داشته باشید. اما اینکه همه این ملاکا رو دارن، یعنی بخواید بیایید توی حوزه محدودتر واجد ویژگی های اون حوزه محدودتر باید باشید. ولی به نسبتی مثل قیف که از اون گلوگاه باریک عبور میکنی میای باز میشه باز میشه باز میشه، مسامه هم بیشتر میشه، انعطاف هم افزونتر میشه. ولی به نسبتی که هم میرسی به اون هسته های سخت‌تر، اون هسته های سخت‌تر باید در حقیقت واجد ویژگی های جدیتر و پرتعدادتری باشن. این تو سطح رهبری ها منظوره ها. ببین تو به این علت که فردی که تو سطح رهبری میاد یا ما قبل رهبری میاد بهش حوزه سپرده میشه، تو او حوزه در حقیقت یک توده سازمانی وجود دارن. شما خصلتتو میتونی تسری بدی به همه اونها. اگر عصبی باشی، حالا اصلا تشبت ها معمول رو میگیم، اصلا تشبت های ایدئولوژیک هم نمیگیم، انحصار طلبی و جاه طلبی اینا نه،
اثری باشی جمع زیر دستت اثری میشه، آرام باشی، خونسرد باشی، انتظار پیشه کنی، این خصلتت رو تزریق میکنی. حالا حساب کن که توی تشکیلات به گلوگوهایی میرسی، به زنگوهایی میرسی که میخوای عمل اجتماعی انجام بدی، اونجا اون فرد دیگه نقشش خیلی بالاتر میره. احسان الله خان حجاب از سر زن برمیداشت، اون توده دور پیرامونش هم شدن عمله آماتور، اون حجاب از سر روستایی 80 ساله مثلا فرض کن قومن برداری، اتفاقا اونجا رخ میده، تو مصادره زغال فروش اونجا رخ میده، خصلت ها اونجا بروز میکنه. ببین حاج احمد کسمایی میاد امکانات میده، معادله داره، امکانات رو من میدم، این موضع تشکیلاتی رو میخوام، موضع تشکیلاتی خرید و فروش شدنی نشته. این که دو تا سطح قابل تفکیکه، تو سطح مثلا فرض کن که من واژگان یادم به کار میبره، ابناء بشر، حقوق بشر، اینا همه اصلا جهان شموله، هرچی جهان شمولتر و ملی شمولتر باشه، نمیگیم گشادتر، مثلا اوپنیست درش مستتره تو ذاتش، ولی شما مثلا فرض کن مثلا میان انجمن قلم میخوای درست کنی، خوشنویسان میخوای درست کنی، مثلا حتما در حد باید خوشنویس باشه دیگه، حتی چیزش حتی درستش باید خوش باشه، اگرم خوش نیست استعداد خوش شدن داشته باشه. اینی که تو حوزه‌های دیگه هم فرض کن توی جمع مثلا یه مثلا تشکل مارکسیستی بخواد شکل بگیره، خب طبیعتا مثلا ملاک دارن دیگه، تقدم مثلا فرض کن منافع جمع بر فرد، تلقی فلسفی خاص از جهان، اعتقاد به مثلا مساوات، یه مذهبی که نمیره اونجا، ما فقط نمیگیم جریان‌های مذهبی باید ملاک خاص، نه هر جریانی تو هر حوزه علمی و و و الان نگاه کن مثلا فرض کن تو سطوح محض علمی هم همینطوره، دانشیار حالا اینجا که قاعده‌ای وجود نداره، تربیت مدرسی که تا سال گذشته تا 3 سال گذشته خودش دانشجو بوده میاد سال 62 با فاصله 3 سال بین لیسانسش و حتی 2 سال و نیم با مدرک تربیت مدرسش میاد میشه استاد، همه هم تو ایران استاده، ولی فرض کن مثلا تو هاروارد یا هر جای دیگه که قاعده‌ای داره دانشیار میتونه در یک سال مثلا فرض کن این تعداد کلمه مقاله بده، مربی میتونه، این مرحله داره دیگه، کسی پس رو قواعد اصلا تشکیک نمی کنه. حالا این قواعد تو مجتمع های انسانی با فکر و اندیشه و برای مبارزه اجتماعی و تغییر و تحول میاد باید جدیتر و دقیقتر و حساس‌تر باشه.
من یه
نکته‌ای
فقط دارم، دقیقا از همین منظری که میخوام برسیم به این که کارکرد سیاسی اجتماعی نسبت جنگل با فرض بکنید با نهضت آزادی و جامعه اسلام انجمن اسلامی مهندسی فرق
می‌کنه، گسترش تفاوت داره،
چون دایره عام‌تر دامنه بزرگتر میرزا نمیتونه در حال باز تشکیلاتی رو نداشته باشه، وقتی شما میایید انتخاب میکنید که نیروهاتو حاضر قائل به اینکه خیلی از این نیرو هست و شما حالا میرید از این پوزیلش میکنید، ولی میرزا این تصور رو نداشت، برای میرزا این مهم بود که هر چه بیشتر این ارتش رو بتونه با تعداد بیشتری
ببنده
ساز
و برگش رو راحت تر میتونه به احتوال. آره ببین توده سازمانی ارتش آره، ولی مثلا رهبر اونم سرگرد و سرهنگ و رده تشکیلاتی نظامی بخواه حساب کنی اونا نه، یا مثلا فرض کن که عضو شورا خیلی حساسیت باید بیشتر روش باشه تا مثلا یه پیشه‌ور که میخواد بیاد مثلا لوجستیک کار کنه، یا مثلا بیاد فرض کن که مجروح جنگی مداوا کنه، اونجا فرصتی برای بروز خصلت نداره، تو سطح رهبری فرصت برای بروز خصلت، کما اینکه فرض کن که یه رشته رهبرش میره خودشو تسلیم میکنه، کل امکانات هم میبره میره دشمن که باید میشه به اصطلاح میجنگه، تفاوت روحی ها و اینا هست. اینکه اگه بخوای جمع بندی کنی از سطح کلان هی میای پایین، مسامحه کمتر میشه، حساسیت و وسواس بیشتر میشه، اصل حالا حوزه خیلی مهم نیست، ولی کلن یه شیفتی از اون مدار کلان بخوایی به خوردتر بکنی ملاک های دقیقتر و جزئی‌تر بشه. آخریش
از آزادگان مصفت که متشد میشه یه مقاله نوشاره فاهم در زودم یارم نیدیاش، ولی یه نقضی کرده بود به کلن جنبش های مصفت مسلمانه و و یه نقضی کرده بود به کلن جنبش
خب
گفته بود که آنها چه کتابی گفته بود که نشون داده میشه که اونجا ملاک اکران به دموکراسی اصلا حد نمیده، یعنی مفهوم که حالا اون اومده آخرها به مشق رفته بود چون مشق اینجوری دیگه و جنگ رو به سریع تصمیم گرفته بشه، نزاع درسته میمد مثلا میگفته کارش رو، ولی خب چون سریع عمل بکنه یه خیلی، حالا اگر هم گفتن مخالفی مثلا چهار نفر گفتن نه بحث بشه، ممکنه مثلا صد روز بحث بشه دیگه، من خاطر تن نمیده. بعد حتی تو مقاله مثال زیادی آورده بود، گفته تصمیماتی گرفته بوده که میرزا اصلا موافق بوده، اکثرا مخالف بودن و بعد میرزا حالا به استخاره اونها پناه میبرد. من حالا سوال اینه مرز این، مرز این که این قضیه مثلا این چون بخاطر این رهبر الان متهمون اونجا تصمیمش گفته بود که بعضی از مشهد دیکتاتوری ذاتی شونه، بعضی از مشهد مثلا دیکتاتوری ذاتی شونه، این یه همین دلیل از یه زاویه دیگه. خب همون موقع مثلا اونجا مشخص که دو سه تا روحانیت بودن حرفشون رو اینجوری غالب می‌آوردن، یعنی مثلا معلومه دقیقاً همون مقاله خودش میگه، ولی میگه ما ترس رو نباید بها بدیم، میگه روحانیه میترسیده ولی میخواد با میرزا همراهی نکنه، به همین خاطر میاد دنبال یه توضیح میگه باباش مخالفت میکنه. ولی خب اگه اصول دموکراسی رو ببینیم، خب مثلا 10 نفر آخون اونجا بودن ترس بود، یه چیز بگم میرزا هم باباش میگه دموکراسی پس من کارو نمیکنم، مرزش چیه بالاخره؟
حالا ببین مثلا اونچه که تو سطح کلان از میرزا به جای مونده، مثلا تقیدش به مثلا آرا بوده و همیشه هر جا بوده شورا درست کرده دیگه، که هر جا بوده شورا درست کرده اهل کار توضیحی بوده و وفادار به موافقت نامه‌هایی که امضا می‌کرده بوده، نه همه شاخص های دموکرات بودن یه فرد دیگه، شاخص های کلانشو داشته. این که حالا ببین قواعد اون به زنگاه و گلوگاه عمل ممکنه قواعد دیگری باشه، فرض کن یه نفر بیشتر از آمادگی روحی برخوردار برای آغاز یا برای در حقیقت رهبری کردن، یکی هژمونیک‌تر یکی کمتر هژمونیکه، اون ریزیکاری ها رو باید برد تو تحلیل عمل. حالا میرزا یا هر کدوم از اون کسایی که اینجا ازشون صحبت مثبت میشه، همشون برایند قوت و ضعفاشون هم دیگه، شست رفته و آکمند و اینا که کسی نیست، یه نفر یک موجود بیشتر مطلق نیست. حالا طبیعتاً میرزا اشتباهاتی داشته که اشتباهات اونم در حد خودش منجر به اتفاقات در اون جنبش جنگل شده دیگه. اینکه انسانات اسطوره که نیستن، که بی اشتباه که نیستن، اونم اون اشتباه خاص خودشو داشته. تو هم روزهای کاریایی که شما میگی مثلا تو تحلیل نهایی باید دید.
بخش دوم چی؟ من یه نفر از 10 نفر کنم شما 12 نفر 8 نفر میترسن، این خیلی مهمه. اینا چه جوری میشه تو جنگ؟ همون آخوان دوم که میترسیده ولی نموزه من میترسم همین خاطر با تو نمیام جور گفته، نه این کار اصلا هزینه چیزه نمیترسه یا تو شکرسی یه بهانه‌های استراتژیکی بگیره به جای اینکه بگه من میترسم. همون رو بگم خب این دموکراسی اینجا مانع نمیشه مثلا.
ببین دموکراسی مهمتر از شکل فضاست، مثلا ایران هم فضای جدید روشنفکری ایران هم همینه، دموکراسی شکلیه. میگن این بحث اونجا شد رأی آورد، آیا پیش نیازاش مهیا بوده؟ یکی از پیش نیازاش این هستش که همه بتونن دیدگاه خودشون رو ابراز کنن بی ترس، بدون واهمه از مارک خوردن. دموکراسی پیش نیازایی میخواد، اون پیش نیازایی تأمین بشه دموکراسی تحقق پیدا میکنه. ولی ایران الان فرض کن بردن روی اون مدار نهایی، دست بره بالا، دست بره بالا، اتفاقای قبلش باید بیفته تا دست آگاهانه باید بره بالا دیگه. چون بیشتر مثلا تشکیلات شکل بسته به خصوص توی پروسه های غیر پارلمانتاریستی مبارزه، خب این اتفاقا رخ میده، جاهایی هم تحمیل میشه. ولی خب مثلا مشی پارلمانی ببین، فرض کن که توی احزاب کاملا باز الان مثلا میبینی دیگه احزاب اروپایی اینطوری هم که، یا بعضی از احزاب نو شده امریکای مرکزی و جنوبی هم همینطور هم. مثلا موافق و مخالف دیدگاه خودشون رو منتشر میکنن، مثلا ساندینیستا مثلا توی دورانی که حکومت نداشتن قبل از اینکه الان رو حکومت بدشن روی موضوع مثلا سه تا دیدگاه داشتن، سه تا دیدگاه منتشر میشد، اونجا اصلا واهمه تشکیلاتی نیست. ولی همین ساندینیست زمانی که با سوموزا میجنگیده چریک بوده که روایت تصمیم گیری اینطوری نبوده، که باید یه پایگاه زده میشده، باید یه پادگان مصادره میشده، اونجا دیگه در حقیقت بایده خیلی میشنن بحث دموکراتیک بکنن و بحث من فلسفه بافی میشه. یه موضعی رو کوهستان باید بگیرن، از ارتفاع باید مسلط بشون، این که بخشش یه قاعده میدان عمله که اونجا دیگه خیلی امکانه مثلا فرض کن فاز و فضاهای پارلمانتاریستی و مثلا دموکراتیسم باز بی انتها نیست. شاید مثلا بشه اینا خسته نباشید، ما رو تحمل کردین، امشب با کابوس ما خواهید کارید. ببخشید.